بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفاتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فاتكم شيئا ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين توفيق اسم عبد الله خدمة عزيزان برادران وخواران بزرگوار ادامه آیات بیانات سوره مبارکه انفال رو انشاءالله پیگیری میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 19 هم و آیات بعد از آن که امشب مورد گفتگو و بحث قرار خواهد گرفت. خاطر مبارکتون استحضار دارد که مجموعه آیات تا این فراز بخش عمده اون پیرامون ماجرای مهم و عبرت آموز بعد رو بود که حضرت پروردگار به ابعاد مختلفی از این واقعه مهم تاریخی در صدر اسلام پرداخت و اشاره فرمود. من جمله آخرین نکته این بود که در این ماجرای مهم با توجه به عدم موازنه ای که بین نیروهای کفر و شرک و اسلام بود، اینکه یک سوم نیروهای اسلام اند و دو سوم اون طرف بیشترند سپاه مشرکان مکه، با تمام عده و عده آمدن، نیروها کافی، سلاح کافی، تجهیزات، پشتیبانی منظم، اما مسلمانان اینها به گمان این که بالاخره یه برنامه ساده پیش رو دارند و سریعا به مدینه باز میگردند، با این حال و هوا آمده بودن که در لابلای آیات و نوبتهای گذشته این بحث مطرح شد. اما اراده الهی تعلق گرفت. 4-5 عنوان رو قرآن فرمود که استمداد و عنایت استمداد اینها و مدد خداوندی بود. به تعبیر ما دستی از غیب برون آید و کاری بکند، امدادهای غیبی الهی هم شامل حال مؤمنان شد و اون اتفاق مبارک و پیروزی رخ داد. جای این بود معل اسف به لحاظ نفس انسانی که یه غروری نکند مسلمانان رو بگیرد و اینها مبتلای به یه عجبی به خودشون بشن که ما بودیم که در این نبرد نامتوازن چنین پیروزی بزرگی رو به دست آوردیم. برای اینکه مسئله اخلاقی مسلمانان کنترل بشه و در کنار اون یه مراتبی از توحید هم در شکل بالای اون به مسلمین آموزش داده شود، آیاتی رو که نوبت قبل خواندیم مطرح شد. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما اینها رو نکشید. در حقیقت تو این نبرد این خدا بود، با تمام معانی سگانه ای که خدمت دوستان برای این آیه شریفه بازگو کردیم و حتی نسبت به نبی مکرم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شما نزدید پیامبر، وقتی که میزدید در حقیقت گویا خداوند تیر رو رها میکرد و این پیروزی همه به همه به دلیل عنایات پروردگار. و توجیهاتی بود که دیگه توضیح دادم خدمت دوستان برای این آیه، سه برداشت بود در سه سطح مختلف که گفته شد نوبت قبل. و در نهایت هم اشاره شد ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین. علت این است که خداوند سست کننده کید کافران است. کافرین اگر مکر و حیله نسبت به مسلمین دارند و مسلمانان دارند، این عنایت و حمایت خداست که شامل حال مؤمنین و مسلمانان میشه در صحنه‌های مختلف، در روزگاران متفاوت، در هر عصر زمانی. مشروط به این که مؤمنین مؤمن باشند، خداوند کید دشمنان رو بسیار بر اینها از میان میبرد، سست میکند، تضعیف میکند و موجب رونق و پیروزی مسلمین خواهد شد. با توجه به این آیات که یه توضیحی برای ربط مطلب دادم، فرمود ان تستفتحوا فقط جاءکم الفتح. اگر شما طلب فتح می کردید، فتح و پیروزی می خواستید، که فقط جاءکم الفتح، فتح آمد، پیروزی نصیبتون شد. و ان تنتهوا فهو خیر لکم. اگر دست بردارید و ادامه ندیدی نهی رو بپذیرید برای شما خیر است و اگر بازگردید باز میگردیم. خب حالا من همینجا دست نگه میدارم و نکته اساسی این آیه رو بازگو کنیم، ادامه میدیم باز این قسمت و ادامه بحث رو. در این که این آیه شریف خطاب به چه کسانی است؟ خداوند آیا مؤمنین رو باز هم مورد خطاب قرار میدهد که مسلمانان مؤمنین اگر شما از خداوند طلب فتح کردید، این پیروزی و فتح که خدا به شما داد و اگر احیانا دست بر ندارید بعد این برای شما خیر است، آیا مخاطب اینجا مسلمانانند یا نه این آیه شریفه در مواجهه با مشرکین و کفار دارن اینا این مطلب رو بازگو میکنند ازت پروردگار؟ مخاطب این آیه 19 سوره مبارکه انفال چه کسانی هستند؟ بین مفسرین اختلاف نظر است. گروهی از مفسران جمعی قابل توجه مخاطب این آیه شریفه رو مشرکان میدانند با توجیهی عرض میکنم و گروهی مؤمنان میدانند با تبیینی که خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. من به احترام هر دو نظر رو بازگو میکنم، اما ترجیحاً من گمان میکنم که شاید با توجه به سیاق آیه و مجموعه مطالب مخاطب در این آیه شریف باز هم مانند آیات قبل مؤمنین و مسلمانانند. اما در این حال اون نظر دیگه هم ابتدا عرض میکنم که اگر این چنین باشد، یعنی لابلای مطلب که این حمایت و تأیید خداوند نسبت مؤمنین مخاطب به اینها مطرح شد، حالا یه جمله هم در پاسخ اون کافرینی که و ان الله موهن و کید الکافرین نسبت به اون مشرکین و کافرین چنین میفرماید ان تستفتحوا. خب شما مشرکین که از مکه آمدید برای بدر تمنای فتح و پیروزی داشتید، خود واژه فتح رو بارها گفتیم، فتح ازالت الاغلاق، وقتی که این در بسته است قفله، قفلش رو باز میکنن میشه فتح الباب، یعنی اون قلق رو برداشتید در باز شده است. وقتی یه قلقی، یک ابهاماتی و یه انصدادی در ذهن انسان است، یه کسی میاد ذهن شما رو باز میکنه نسبت به یک مطلبی، گشوده میشه ذهنتون، این میشه فتح العلم و نام اون کسی که چنین کاری رو انجام میده فتاح، معلم رو در کلام عرب فتاح میگویند چون معضلات ذهنی متعلمان رو میگشاید، باز میکند گره ذهن رو. اگر احیانا خصومتی حقی ناحقی درگیر شده است در یه پرونده‌ای و بعد یه کسی میاد این تبیین میکنه، فصل خصومت میکند، گره رو باز میکند از این دعوا و مرافعه، نام این فتح الحکمه، یعنی حکم میاد فتح میکند و اون کسی که چنین کاری میکند فتاحه، به قاضی در کلام عرب فتاح میگویند چون گره پرونده رو باز میکند. پس اصل خود فتح روشن، در میدان نبرد هم که فتح را فتح میگویند چون فرو رفتن دو نفر و دو طرف رو در یه مبارزه اینها درگیر شدن، معلوم نیست چه میشود، فتح یعنی باز شدن گره این مبارزه و نبرد و جنگ، پیروز تعیین شدن و شکست خورده معین شدن، این میشه فتح. حالا اگر اینجا خطاب مشرکانن، قرآن میفرماید چون قبل از این که از مکه بیاید برای بدر در آرزوی فتح و پیروزی بودید مشرکان، به همین هم بود، اونها به خدایانشون متوسل شدن، اینها رفتند و به تعبیر ما توسلاتی جستن به بت‌هاشون که بتواند برای اینها پیروزی بیارد، که بالاخره خطاب میکردن هست در موارد تاریخی که ابو جهل میگفت که به خدایان خودشون که این دین پیامبر این دین جدیدی است اما دین ما دین قدیمی است، پس باید ما پیروز بشیم، به ما نصرت بدید، این حرفا بود. ان تستفتحوا، اگر شما دنبال این بودید که پیروز بشید، فقط جاءکم الفتح، فتح آمد اما نه برای شما بلکه برای مسلمانان. دیدید قضیه چه شد؟ حالا فإن تنتهوا فهو خیر لكم، پس اگر دست بردارید از این رویه غلطتون و از این روش اشتباهی دارید، بپذیرید این بازدارندگی رو، فهو خیر لكم، مسلم خیر برای شما خواهد بود. و ان تعودوا، اگر هم باز برگردید به میدان نبرد با مسلمانان، نعود، باز ما هستیم، برمیگردیم مقابلتون. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، و تمام این سپاه و نیرو و تجهیزات و ساز و برگی هم که آماده کردید فایده‌ای برای شما هیچ نداشت. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت ولو قابل توجه هم بود نیروتون ساز و برگتون به امکاناتتون. و بدانید و ان الله مع المؤمنین و خداوند با مؤمنان است. این معیت و همراهی با نصرت و یاری و پیروزی است و خداوند همواره همراه مؤمنان است و رها نمی کند بندگان مؤمن خودش رو در هیچ شرایطی. این توجیهی است که آیات متوجه یا به نوعی مخاطب اون مشرکان و کافران باشند. اما به نظر من میاد که با توجه به مجموعه آیات، سیر آیات، این که هیچ جایی نیست در این آیه که آیات قبل و بعد خداوند مشرکین رو خطاب قرار داده باشه، شاید بهتر این باشد که همین آیه هم در ردیف قبل و بعد باشه. بنابراین مخاطب این آیه مؤمنان باید باشد. اما حالا چطور معنا کنیم این معانی رو که با گروه مؤمنین بسازند؟ عنایت می‌فرمایید که من بازگو می‌کنم این نظر دوم و استفاده دوم رو از آیه مبارکه که تا حدی قابل ترجیح است. ان تستفتحوا مسلمانان، اگر شما تمنای فتح و پیروزی می‌کردید. خواندیم دیگه، بالاخره چه پیامبر چه دیگر مؤمنین و مسلمین، اینها شب بدر، صبح واقعی بدر چه حالی داشتند، چه سوزی، چه گدازی، چه تمنایی از خداوند. پیامبر چه صحنه‌های باشکوه عبادی رو به نمایش گذاردند، چگونه فرمودند اللهم ان تهلک هذه الاصابه لم تعبد فی الارض، خدای اینها بندگان خالص تو اند اگر پیروز نشند دیگه اون عبودیت خالصانه و بندگی خالصانه در زمین کجا خواهد بود، چه کسی تو رو عبادت میکند و دین توحید و حقانیت تو رو منتشر میکند و اون زبان زیبا، تهییج فوق العاده، انرژی بالای معنوی که پیامبر به یاران خودشون دادن به دلیل این بود که طالب پیروزی و موفقیت بودند. ان تستفتحوا مسلمین فقط جاءکم الفتح، فتح آمد و خداوند چه پیروزی هم برای شما آورد، فقط جاءکم الفتح. خب حالا و ان تنتهوا، تنتهوا یعنی پذیرفتن، انتها، انتها از ماده نهی، یعنی نهی را اگر بپذیرید و قبول کنید، دست بردارید، فهو خیر لکم. اگر مخاطب این مؤمنینن از چی دست بردارن؟ برمیگرده به اون نکته‌ای که الان آغاز سخن عرض کردم که با این پیروزی و این موفقیت یه غروری احتمال اون بود که بسا آمد در دل بعض از مسلمانان نشست و اینا احساس کردن کاری کردن، موفقیتی دارن و خدای ناکرده این کامربایی خودشون رو به حساب توانمندی و نیرو و زبل و زبدگی خودشون به این مسائل بگذارند. و متاسفانه این چنین نیست. توضیح دادیم در ذیل آیه 17 هم فلم تختلوهم ولکن الله قتلهم، توضیحات کامل داده شد، دیگه تکرار نمی کنم. شما اینها رو نکشتید، خداوند کشت، معنی این چیست و کاملا به اینها هشدار لازم داده شد. این هم ادامه همون باشد. اگر از این فکر و از این روش دست بر ندارید و تکیه و به نفستون بکنید و خدای ناکرده عجبی در وجودتون بیاید، بدونید کارتون زار است، دیگه این صحنه ها براتون تکرار نمیشه و این جایی میشه که چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. اگر روی گردانی کردید به این شیوه دیگه تمام از کار. اما اگر متوجه شدید، دانستید که نیروتون از کجاست، قوتتون از کجاست، چگونه هدایتتون کرده خداوند، چگونه تک تک اون صحنه، اون خواب ملایم رو بر شما آرام کرد، باران رحمت رو بارانید، رعب شما رو در دل دشمنانتون افکند و بقیه ویژگی هایی که خواندیم، فرشتگان الهی رو به یاری و نصرت شما فرستاد، با تمام این مسائل شما پیروز شدید. اگر اینها رو در خاطر داشتید، این عنایت همیشه با شماست در تمام صحنه. اگر دیدید خدا رو در صحنه، خداوند تأییدش رو نسبت به شما رها نمی کند. ان تنتهو و ان تنتهو فهو خیر لکم. اما و ان تعودو نعود، اگر شما برگردید از روش درست، ما هم از محبت و لطف و همراهی شما و یاری دادنتون برمیگردیم. و ان تعودو نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، گمان نکنید که شما اگر عده و عده و نیروتون زیاد باشه بعد میتونید مثلا در صحنه های دیگر پیروز باشید، موفق باشید. خیر، راز پیروزی شما در بدر عنایت و لطف الهی و حضور خداوند و اخلاص شما به اطاعت پذیری بود. اگر این باشد به ادب و عده کاری ندارد و کم من فعت قلیلت یغلب و فعت کثیره، چه بسیار نیروهای کمی به تعبیر قرآن که میتونن سپاه بزرگی رو هم به زیر بیارن، همان گونه که تاریخ گواهان بوده است. فرمود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، و در پایان هم وان الله همه المؤمنین به عنوان یک کلیشه ثابت روشن در طول تاریخ، یک گزاره ثابت، و ان الله قطعا محققا خداوند با مؤمنین است. تأکید رو عنوان خود مؤمنی است که ذات حق مطرح میکنه. اگر مؤمن جایی صدق کرد و ثابت شد کسی مؤمن است، باید گفت خداوند با اوست. و اینجا هم نفرمود خداوند در چه زمینه با مؤمنین است. در این صحنه نبرد، جهاد، تو مسائل اقتصادیشون، تو مسائل اجتماعیشون، تو چه مسئله؟ و ان الله مع المؤمنین، خداوند معیتش رو با مؤمنین دارد، یاری و نصرت و هدایتگری از ناحیه حضرت حق قطع نمیشه برای مؤمن. باز هم تأکید میکنم این معیت نه اون معیتی است که هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که باشید. خب با کافر هم خداوند هست، علم الهی بر کافران هست، قدرت الهی بر کافران هست، یکسان همان گونه که بر مؤمنان هست. این معیت، معیت به نصره و تقویه، یعنی خداوند تقویتتون میکند، نصرتتون میده، آنبان حضور دارد خداوند در زندگی شما مؤمنین، نه اینکه فقط نظارگر شما باشد، خالق شما باشد، نه ربیست که ناصر شماست، نعم المولا و نعم النصیر است. نصرت و یاری و ولایت او آن به آن همراه مؤمنین جاری و ساری است. فرمود و ان الله مع المؤمنین، یه مقداری آیه مشکل تر بود، اما لازم فهمودید که به هر دو بیان، این که مخاطب مشرکان باشند یا مؤمنان باشند، قابل تبیین بدون ایراد و اشکال است، که اشاره کردم احتمال دوم شاید رواتر باشد. به دنبال اون، برای اینکه این صحنه ها پیش نیاد و مسلمانان از مسیر خودشون خارج نشند و راز توفیق تذکر داده بشه دوباره به مسلمین، این خطاب آمد، نه در این صحنه بلکه در همه جا: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، کسانی که ایمان آوردید اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول، فرمان پذیری از خدا داشته باشید و فرمان پذیری از رسول خدا. اگر میخواهید که در هر میدانی خدا با شما باشد، و ان الله مع المؤمنین، رازش اطاعت از خدا و رسول است. اگر مطیع خدا و رسول شدید، بدونید تایید الهی با شماست همواره. اگر میخواهید دچار عجب و غرور نشید در هیچ صحنه‌ای در زندگی، رازش اطاعت، راهکارش اطاعت از خدا و رسول. اگر میخواهید توفیقات و تاییدات الهی همواره بر وجودتون ببارد و قلبتون قوت پیدا کند، راهکار اون اطاعت از خدا و رسول است. این یه جمله، یه دستور است که تمام این موارد رو در بر میگیرد. فرموده ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و رسوله، اطاعت کنید. خب اطاعت رو همیشه گفتیم، پذیرش امر و فرمان است دیگه. منتها از ماده طاع میاد، به معنای میل، رغبت، یعنی پذیرشی که کاملا از عمق جان میل و رغبت باشه، از دل و وجود باشه. گاه شما چیز رو میپذیرید از سر ناچاری، میپذیرید به دلیل سبک سنگین کردن کاسبکارانه، این اطاعت نیست، پذیرفتید اما اطاعت نیست. اطاعتون پذیرشی است که با اشتیاق، با میل و رغبت سر اطاعت فرو بیاورید. این میشه اطاعت. فرمود اطیعوا الله. خب مثل همیشه در قرآن میبینید کنار اطاعت خدا دقیقا پا به پا اطاعت رسول میآید. اطیعوا الله و رسوله. دیگه فعل اطاعت هم فاکتور گرفته شد، تکرار نشد، یه حرف عطف اومد. یعنی اینجا به لحاظ ادبی باید میشد که اطیعوا الله و اطیعوا رسوله، اما دیگه فعل دوم تکرار نشد، با یه واو اومد، عطف شد به همون فعل اول. معنیش یعنی چی؟ یعنی به همون مقدار، با همون مفهوم، با همون معنایی که اطاعت میکنید از خدا، با همون مقدار و اندازه و مفهوم از رسول او اطاعت کنید. دیگه از این سریع‌تر و بهتر نمیشه خداوند میزان و حیطه فرمانبرداری از پیامبر و گستره شخصیت نبی مکرم رو به این وضوح در کلامش معرفی کنه. ملاحظه میفرمایید که با یه فعل میاد اطاعت خدا و اطاعت رسول یه حکم دارد، به دلیلی که پیامبر آنچه میگوید از خود نمیگوید. اگر شما رو به هر چه دعوت میکند و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر هر کسی اطاعت رسول میکند قطعا خدا را اطاعت کرده است. یعنی یک این همانی، یک یکسانی بین اطاعت خدا و اطاعت رسول وجود دارد، چون رسول مکرم پیامبر اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه. به چیزی جز امر و فرمان الهی مردم رو دعوت نمی کند که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه انتهوا صراحتا. سوره مبارکه حدید. آنچه را که پیامبر شما را به آن می‌خواند معطل نکنید، بگیرید، اخذ کنید با قوت، و آنچه که شما را از آن نهی می‌کند باز هم با همون شیوه و قوت بپذیرید و اجتناب کنید و کنار بگذارید. خیلی صریح و روشن خداوند این رو متذکر میشه و تضمین می‌کند. پس با یه امر گفته شد که اطیع الله و رسوله. حالا باز جالب‌تر از این میشه، ولا تولوا عنه. ولا تولو، تولی از الفاظ ازداد است، با اون حرفی بستگی داره که قبل و بعدش هم میاد. فرمود ولا تولو عنه، یعنی هم به معنای رو آوردن است هم به معنای پشت کردن است. منتها ان که اومده، عین نون حرف اضافه ان که میاد، قطعا دیگه معنای چیه؟ پشت کردن است. ولا تولو عنه، و پشت نکنید و اعراض نکنید، روی گردانی نکنید، اطاعت کنید، پشتتونم نکنید. یعنی کاملا در میدان اطاعت باشید، با اشتیاق و میل در صحنه باشید و روی گردانی نکنید. اما نکته ظریف اینه، ولا تولو عن، و روی گردانی نکنید از او. الان ما خواندیم اول آیه فرمود اطیع الله و رسوله، اطاعت خدا و اطاعت رسول کنید. خب دو کس گفته شد، یکی خدا یکی رسول. باید در ادامه فرمود ولا تولوا عنهما، یعنی از خدا و رسول روی گردانی نکنید. اولا فرمود ولا تولوا عن، یکی گفت، یعنی ضمیر مفرد اومد، بلکه با ضمیر تثنیه بیاد الان، چون اطاعت خدا و رسول مطرح بوده نه یک اطاعت، اما ضمیر مفرد مذکر اومد. خب به لحاظ ادبی ضمیر در این صحنه های این چینی که شما قبلا مرجع ضمیر متعدد دارید، بعد یه ضمیر مفرد میاد، به اصطلاح میگن الاقرب و یمنع الابعد، به همونی برمیگرده ضمیر که نزدیکتره. میگید رأیتو حسنن و حسینن و علیین و هو یقول، دیدم حسن حسین علی را و او میگفت. این هو یعنی کی؟ یعنی علی، اون آخری. این که نزدیکتر از همه به این ضمیره، الاقرب و یمنع الابعد. خب اینجا فرمود اطیع الله و رسوله ولا تولوا عنه، کدوم آخره که نزدیکتره به اینه؟ رسول. یعنی پس ولا تولوا عن الرسول، خداوند در عین اینکه اطاعت خودش و اطاعت رسول رو مطرح کرد، دستور به آن داد، بعد فرمود از اطاعت پیامبر رو گردانی نکنید. نمی‌فهمم از اطاعت خدا و پیامبر دیگه. دیگه این خیلی به اصطلاح اصاره میشه و خیلی چکیده مطلب را ذات حق به زیبایی مطرح میکند و این هشدار داده میشه که از پیامبر اعراض نکنید. اعراض، عدم اعراض از پیامبر به معنای عدم اعراض از خداوند قطعا نیز هست. بذار نیازی نیست که بگه انهما. اگر شما سر در خط اطاعت پیامبر بگذارید، روی گردانی از پیامبر نکنید، قطعا این کاریست که با خدا انجام دادید، پذیرشتون از خدا ثابت کردید، چون حلقوم پیامبر حلقوم الهی است. پیامبر گرچه از حلقوم عبدالله بود، زبان او لسان الله است، بیان او بیان الله است و هیچ تفاوتی در این جهت نیست. بنابراین فرمود ولا تولوا عنه، و اینا واقعا خیلی عظمت مقام شامخ نبی مکرم رو میرساند. ولا تولوا، به احراز نکنید، رویگردانی نکنید. بعد اینجا یک نکته زیبایی میفهمد، ولا تولوا عنها و انتم تسمعون، رویگردانی نکنید و حال اینکه دارید میشنوید مطالب و فرامین رو، خواسته ها رو، رویگردانی نکنید. این و انتم تسمعون واوش واو حالیه است، جمله جمله حالی است، یعنی و حال اینکه در حالی که شما میشنوید، در حالی که دارید رویارویید، یعنی اگر شما نمیشنویدید سخنان پیامبر رو، به گوش شما نمیخورد، آشنا نبودید، طبعا در این باغ و مسیر نبودید، رویگردانی میکردید، ما با شما چیز دیگری میگفتیم. اما وقتی شنیدید یه مطلبی رو، وقتی مطلع شدید، اون آگاهی لازم برای شما اومد، دیگه الان پشت کردن و بی‌اعتنایی و عمل نکردن به اعتنا نکردن معنا ندارد. دیگه نمی‌پذیریم از شما این رو. اگر آگاهی آمد، الان در ادامه میگیم خدمت دوستان، اما به دنبال این آگاهی عمل نیامد، این در پیشگاه خداوند عزیزان من مورد قبول نیست. یعنی به تعبیر مأمور متداولی که آشنا هستید، خداوند حجت رو بعد از اینکه تمام کرد دیگه نمیپذیره از انسان ها، عذری نگذاشته است. فرمود و انتم تسمعون، شما صدای رسا، تعالیم ناب، کلام خدا، وحی، سخن پیامبر رو شنیدید، باز هم در این حال شما رویگردانی میکنید، باز هم در مقام علم و عمل پشت میکنید، نمیپذیرید، رویگردانی میکنید. حالا این بیشتر بازش میکند، ولا تکونو. دیگه ببینید این آیات نه مسلمانان بدر میشناسد عزیزان، نه مسلمانان صدر اسلام میشناسد، نه هزار سال قبل، امروز تمام ادوار تاریخ رو شامل میشه. یعنی تک تک این به اصطلاح جماعت امروز مسلمانان هم مخاطب این آیه شریف، همه ما مخاطب این آیه شریف هستیم. ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. مسلمون ها نکنه مانند کسانی باشید که قالو سمعنا، وقتی یه مطلبی بهشون گفته میشه، پیامبر، سخن خدا، وحی، نبی مکرم، بازگو میکنن مطلبشون رو، به اینها مورد خطاب قرار میگیرن، دسترسی هست، میشنون، به گوششون میخورد، قالو سمعنا، بعد میگن شنیدیم، اما وای و هم لا یسمعون، با حال این که اینها که میگن شنیدیم نمیشنوند. یعنی چه؟ دو معنا داره آیه. و هم لا یسمعون یک معناش یعنی این که عرض به خدمتون، بله و هم لا یسمعون یعنی واقعا نمیشنوند، یعنی برای اینها، و حال این که میشنوند علم و آگاهی حاصل نمیشه، چون دریچه آگاهی سمع است. اینا و هم لا یسمعون، رضا در این اینکه این مطلب در اختیارشونه، سخنان پیامبر به وفور، آیات وحی در اختیار، به گوششون هم میخورد، اما براشون آگاهی و علمی نمیاره، اون اعتنا و جدیت رو ندارن و متاسفانه از گوشی میآیند و از گوشی میرود. یعنی سمع دارن اما استماع ندارن، نمیگیرن مطالب رو و اون اعتنا رو نخواهند کرد. این یک معنا. اما یه معنای دوم در کلمه سم داریم. مثلا سم به معنای شنیدن نیست که مقدمه آگاهی باشد، بلکه معنای قبول کردن و پذیرفتنه. کما این که شما میگید سمع الله لمن حمده، این که در نماز همین ذکر میفرمایید، این شما گزارش اینجا نمیدید الان که خدا هم در هر کسی را که او را هم میکند میشنود، آنچه در جوی میرود آب است، این که نیاز به گفتن نداره سمع الله لمن حمده، بلکه اینجا مراد اینه که یقبل الله من حمده، خدا قبول میکنه. یعنی دارید میگید خدایا قبول کن، من میدونم که تو قبول میکنی هر کسی که حمد تو را میکند، پس من را هم جزو مقبولین قرار بده. سم به معنای قبول کردن است. فرمود ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، از اونها نباشید که میشنوند، به گوششون میخورد حقایق، تعالیم، معارف، آیات، سخنان پیامبر، اما و هم لا یقبلون، اما قبول نمی کنند، نمی پذیرند متاسفانه. و پس دو معنا در آیه شریفه داریم. نباشید مسلمون ها مانند کسانی که میشنوند اما گویا نشنیدند. اون آگاهی نمیاد، پس طبعا به دنبال اون علم هم نمی آید، به دنبال اون عمل هم نمیاد. نباشید مانند اون کسانی که میشنوند اما گویا نشنیدند، اصلا قبول نمی کنند، نمی پذیرند. ببینید به هر دو معنا تکان دهنده است. یعنی اگر معنای اول رو نگاه کنیم، بالاخره نهایتش این میشه که گروهی، قرآن داره این گزارش رو میده و این گله رو میکند که گروهی میشنوند سخن پیامبر رو، میشنوند آیات بینات قرآن به گوششون میخوره، بسا احسنت احسنت هم میگن به اون کسی که میخواند، اظهار علاقه هم میکنن مثلا به اون کسی که میخواند. سمعنا، میشنوند اینها رو، اما به هم لا یسمعون است. برای اینها این آیات آگاهی و علمی نمیارد، بعد طبعا عملی هم ندارد. یعنی میشنوند، به گوششون خورده است، آگاهی نمیاره، یا اصلا نه شنیدن فهمیدن چیه اما به دنبالش عملی وجود ندارد. این میشه همین عرض میکنم تکان دهنده است آیه. یعنی قرآن میگه یک کسانی هستن اینطور، شما مثل اونها نباشید. مسلمون ها هستن یک گروهی اینطور که اینها میشنوند سخنان پیامبر و وحی را، اما گویا نشنیدند. گویا نشنیدند به لحاظ علمی، گویا نشنیدند به لحاظ عملی. یعنی نه هیچ اثر علمی برای اینها داره، معرفتی داره، نه اثر عملی داره، خبری نیست. این از همون مقوله ایست که علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. این شنیدن گویا نشنیدن است، فائده ای نمی کند و اثری نمی بخشد. یا این که اصلا یه گروهی به لحاظ عناد و لجاج و اون استکبار درونی و غرور درونیشون متاسفانه اصلا می شنوند و نمی پذیرند، لایقبلون است. به هر دو معنا که عرض کردم، خداوند سبحان این هشدار رو به همه ما میدهد، نکنه اینطور باشید. پس از اول آیه بگیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، اطاعت کنید خدا و رسول. الان در ادامه آیه میخوانیم تمام حیات، تمام سعادت، تمام حقیقت وجودی شما انسان ها تو این دنیا وقتی روشن میشه و آشکار میشه و نصیبتون میشه که تو این خط اطاعت باشید، و الا مسیر رو به غلط و کج راه رفته اید. خب ولا تولوا عن، و وقتی که این فرصت و موقعیت براتون مهیا شد که میتونید استفاده کنید و استماع کنید از سخن خدا و پیامبر، روی گردانی و اعراض نکنید و حال اینکه دارید میشنوید. نکنه اینها رو باری به هر جهت بگذارید و بگذرید، بعد میشید مثل اون کسانی که میشنوند به حالی که نمیشنوند. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. اینها میشنوند اما اون پذیرش لازم نیست، میشنوند اما اون علم و عمل لازم نخواهد بود. این به اینجا که رسید، حالا دیگه جا دارد خداوند یه پتک محکمی رو بکوبد و یه آگاهی جدی رو مطرح کند و یه نکته‌ای رو بی پرده بازگو کند خداوند سبحان. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فوق العاده مهیب است عزیزان و واقعا غم انگیز. ان به درستی که شر الدواب، بدترین دواب در نزد خداوند، از صم البکم الذین لا یعقلون. سه تا کلمه رو بگم تا معنای آیه رو دقیق تر روشن بدانیم. فرمود ان شر الدواب، کلمه دواب جمع دابه است. دابه یعنی جنبنده، دب یا دبو به معنای حرکت کردن و تکان خوردن، یعنی موجود زنده و جنبنده، موجودات زنده. ان شر الدواب، الان صحبت انسانه، باید میفهمود ان شر الناس، بدترین مردمان اونها هم که این ویژگی ها رو دارن که الان میخواییم بگیم. اما گفت ان شر الدواب، چرا؟ چون خواست تنزل بده خداوند، حتی از مرتبه انسانی همگاه پستر، اصلا دایره رو وسیع تر بگیرید، بگید تو همه موجودات زنده، گیاه و حیوان و انسان، بدترینش ان شر الدواب، یعنی برای این که دیگه اون وحن و اون دیگه پستی این جماعتی که میخواد ذکر بشه، ویژگی هاشون رو خداوند بهتر برساند، به جای کلمه ناس از دواب استفاده کرد. ان شر الدواب، بدترین جنبندگان در میان موجودات خداوند کسانی هستند که، بعد این جملهشم بگم، ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان که به جرأت پس طبعا میتونیم بگیم بدترین انسان ها، عند الله، در نزد خدا. این خیلی ظریفه، یعنی این شر نقطه مقابل چیست؟ خیر دیگه، مرابط خیر تو امید نیست، شر مرسان، خیر و شر، شر و ناس یا خیر و ناس، بله؟ این نشر رده و بدترین مردم و شر جنبندگان و انسان ها، البته عند الله، در نزد خدا، یعنی بر اساس مقیاس ها و معیارهای الهی الان میخوایم بهتون بگیم بدترین و بهترین چه کسانی هست. ممکن این معیارهای الهی پیش دیگران معیار دیگه‌ای باشه، ما اون معیار رو کاری نداریم بهش. اینی که بدانیم چه کسی شر است یا چه کسی خیر است و کدام بدترین است یا کدام بهترین است، ملاک این خیر و شر خداست. در نزد خداوند اون انسانی که خیر است، خیر است وجود او، اون انسانی که شر است، وجود او شر است، ولو برای دیگران به زعم دیگران خیر باشد و بعضی از انسانها یا جماعات معیارشون این نباشه. بر اساس معیارهای الهی خالق وجود، خالق انسان، این گونه انسانها و موجودات رو بدترین موجودات میداند، این انسانها رو بدترین انسانها میداند که سه ویژگی الان براشون میگه، خواهم گفت. پس این اندلاهش خیلی مهمه. بالاخره ما زشت و زیبا، خوب و بد، حسن و سیئه بر اساس معیارها و مقیاسهای الهی است، نه بر اساس معیارها و مقیاسهای اندلناس. ملاک اندالله است. ان شر الدواب اندالله. حالا از سم البک، کلمه سم جمع اسم، سم جمع اسم به معنای کر، ناشنوا. البکم، بکم جمع ابکم به معنای ناگویا، لال. بدترین انسان ها در پیشگاه خداوند اون کر و لالی است که سومین ویژگیش که اصلش دیگه از اینجاست اینه که الذین لا یعقلون، اون کر و لالی است که لا یعقلون، تعقل نمی کنند و خردورزی ندارند. و این گوهر عظیم و امانت بزرگ الهی که نیروی عقل است تو وجود اینها تعطیله، تعقل ندارند. بسیار خب، این هم از آیات عجیب قرآن است عزیزان. نفرموده نشر دواب عند الله، مثلا اون کسانی که نماز شب نمی خوانند یا اونهایی که مثلا این کار، نه، ان شر دواب، خانه از پای بست ویران است، حاجه در فکر نقش ایوان است. ان شر الدواب عند الله از سم، بدیهیش این سم و کری که خداوند مطرح میکنه این کری ظاهری نیست، نه اینکه اینا واقعا ثقل سامنه دارن، این که به خوبی و بدی انسان ها نقشی نداره. خیلی از علمای اعلام دیگه به شرایط سنی میرسن که اینها گوششون هیچ، شنواییشون بسیار ضعیفه، اینا علیاذ بالله خیر الناس هند اینها الحمدلله، بلکه مراد از این کر اون کسی است که لهم آذانون لا یسمعون بها، اینها گوش دارند اما شنوایی ندارند. الان گفتیم و لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، پس معلومه دیگه آیه داره خودش نشان میده، این نتیجه آیه قبل دیگه. پس خداوند آمد بدترین موجودات و بدترین انسانها اون انسانی است که گوش او بر حقایق بسته است، گوش او بر حقیقت بسته است، چیزی نمی‌شنود. و فی آذانهم وقر، گویا پنبه در گوش دارد، ثقل سامعه داره، شب و روز داره بمباردمان مطلب میشه، به حقایق رو می‌شنود، اما هیچ اعتنایی نداره، به گوش می‌خورد اما اندرون نمی رود. اما هیچ ادراکی به انسان نمیده، چیزی از این ورودی به قوه عاقله داده نمیشه متاسفانه. گوش بر حقیقت و حقایق بسته است. این یک. البکم و طبعا این بکم زبان هم به حقیقت گشوده نمیشه، یعنی گوش به ورودی باطل رو جذب میکنه به جای آماده برای هر پرت و پلایی، برای هر سخن نامربوطی، برای هر مطلب بیپایه و بی استنادی، برای هر مطلب ناچیز وهن پست سستی آمادگی داره به خریدار گوشش. اما وقتی که سخنان حق آگاهی افزا که رنگ و بوی الهی دارد و حقایق الهیست، وحی سخن پیامبر سخن خداست گفته میشه، هیچ آمادگی برای شنیدن این مطالب نداره، میگه حالش ندارم، حوصله‌اش ندارم. دقت کردی؟ ان شر الدواب عند الله الصم عند الله الصم البوق. بعد طبعا زبان هم به همان مقدار و میزان دیگه به حق باز نمیشه، ورودی نیست که خروجی داشته باشه دیگه، اینپوتی نیست که آوتپوتی داشته باشه، چیزی نیست، چیزی بر این زبان جاری نمیشود و حقیقتی، معرفتی، فضیلتی بر این زبان نمیاد. از این زبان هم اگر نگاه میکنی چیزی جز لغو و بیهوده و متاسفانه مطالب ملال‌آوری از این زبان و گله‌انگیزی چیز دیگری از این خارج نمیشه، نه ورودی است نه خروجی است. بعد میفهمد الذین لا یعقلون، دیگه اینها کسانی هستند که مشکل کارشون در حقیقت چیه؟ لا یعقلون، عدم استفاده از توانمندی شگفت‌انگیزی که به دلیل این توانمندی خدا و انسان رو انسان کرده است و قوه عقلی است که انسان رو از حیوانات متمایز میکنه نیست و وجود اینها. اینها متعقلانه مطالب رو بررسی نمیکنن. بالاخره راه تعقل ورودی درسته، ان سمع اول بصر اول فؤاد، بعد از شنوایی بیاد، از بینایی بیاد، وارد بشه مطالب تو وجود انسان، بعد تعقل بشه و استفاده و بهره برداری بشه. بذارید این رو یه مقداری از یه زاویه دیگه هم بگم، خیلی لطیفه. این که فرمود عند الله صم البکم، اول کری رو فرمود، بعد لالی رو فرمود، خب این طبیعیست، یعنی اول گوش رو گفت، نقش گوش رو، بعد نقش زبان رو گفت. بالاخره انسان اگر لال هم باشد میتواند علم العلمای یه شهری باشه، کشوری باشه، جهان اسلام باشه، اما اگر کر باشه خیلی مشکله، بعیده بشه. این میتواند یک کسی که شنوایی دارد اما گویایی ندارد برسد به اون مراتب علمی، چون این ادراک براش جاریه. توجه دارید؟ نقش گوش مسلم مقدمه، لذا خداوند تعطیلی گوش رو میگه که اینا متاسفانه دریافتهاشون نیست، میشنون نمیشنون، گویا گوش ندارن، گویا مسیر ادراکشون از طریق شنوایی تعطیل کردن اصلا. حالا چرا این اتفاق هم میفته؟ این که میگه اونجا سمون بکمون آمیون و هم لا یرجعون، اینی که مطرح میکنه خداوند اون علتش معلومه. یعنی عزیزان من، دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، به کجا میکشد انسان که گوشش قالو سمعنا و هم لا یسمعون داره نمیشنوه؟ و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، میشه اصلا وقتی حقایق الهی گفته میشه اشمئزاز میاد، چه برسد به این که بشنود. چی میشه؟ یعنی اینجا جایی که ذائقه عوض میشه، فطرت عوض میشه، دیگه نیست اون فطرت الله التي فطر الناس عليها، دیگه این فطرت حق جو، حق طلب، حق پذیر در جستجوی خیر، تشنه شنیدن حقایق نیست که منتظر باشه عرض به خدمتون و آن با آن آرزو کند که مطلب بهتری بشنود، حقیقت بهتری بیاید و کاش هر روز تا به گاه غروب می نشستیم و درس می خواندیم، با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره می ماندیم. دیگه اون حالت نیست. چرا؟ چون متاسفانه این فطرت دگرگون شده و باجگون شد. کی فطرت انسان عوض میشه؟ زمانی که طاعت برای انسان زشت است و معصیت برای انسان زیباست. یعنی گناه گناه گناه، عصیان موجب تغییر فطرت میشه برای انسان. بعد ظلم خوب میشه، عدل بد میشه، راستی سادگی میشه، دروغ زبل و زرنگی میشه و صار المعروف منکر و المنکر معروف. جای معروف منکر نظام ارزشی انسان جابجا میشه. اینجا جایی است که دیگه انسان سم، هیچ تمایلی ندارد بشنود حقیقت رو. سم البکم. حال ببینید، سم مقدم شد، در چشم و گوش هم شما همین رو دیدید، این معیار اونجا هم هست. یعنی وقتی در قرآن نگاه میکنید چشم و گوش میاد. عباد الرحمن کسانی هستند که از ذکرو با آیات وقتی آیات خداوند به آیات ربهم لم یخر رو علیها سمن و امیانا، کرانه و کورانه با آیات خدا برخورد نمی کنن. باز اونجا میبینید گوش بر چی مقدم میشه؟ بر چشم مقدم میشه، به دلیل این که باز هم نقش گوش از چشم جدیتره در تعالی و تکامل انسان. ما با چشم حجم و ابعاد و اندازه ها رو بررسی میکنیم، اما با گوش مجرای ورودی حقایقه. به همین خاطر اون آیات تکان دهنده رو گاهی خوندیم خدمتون که اهل جهنم وقتی گله میکنن از خودشون، از دنیای خودشون، از عمرشون در دنیا، میگن کاش کاش لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما تو دنیا میشنویدیم، گوشمون رو باز میکردیم به حقایق و تعقل میکردیم، امروز اینجا نبودیم. یعنی علتی که اومدیم تو جهنم اینه که گوش به حق نسپاردیم و خرد ورزانه اندیشه نکردیم، امروز اینجاییم. اونهایی که خوب شنیدن و خوب تعقل کردن الان در بهشتن. دو تا کلید قرآن میگه اینجا، توجه داریم. و اگر این رو مثال بزنیم، بالاخره ببینید اینه که تعقل باشه. شما یه چشمه آبی دارید که این جوشان است، خروشان است، میزن آب میاد بالا، نگاه میکنید این چشمه را چه لذتی میبره، چه گوارایی داره. گاهی هم بالاخره نیست، آب این گونه نیست، اما عرضم به خدمتون آب را از این چاه زدند و دارن پمپاژ میکنند و میرن توی این استخر زلال، آب رو جمع کردن که میبینید توی این استخر زلال آب هست و قابل استفاده و آبیاری و شناوری و مسائل دیگه استفاده میکنید. یعنی گاه این آب میجوشد، این مایه حیات از درون خود منبع. گاهی این رو منتقل میکنن یه جای گردآوری میکنن. این تشبیه رو نسبت به انسان ببینید. گاه انسان در ادراک حقایق از درون می جوشد. چشمگونه. این چیه؟ نیروی عقل. تعقله. که انسان مایه ها رو می گیره، بعد با عقل، با تأمل، با بررسی، با تفکر، با تدبر، چشموار از درونش ایمان و حقیقت و فضیلت و علم می جوشد، تقویت میشه، بارور میشه. اندیشمندانه با مسائل برخورد میکنه و رشد میکنه انسان. گاهی خب اگر این نیست، اون استخره، میشنود مطالب رو از این طرف اون طرف، میگیره مطالب صحیح رو، مطالب آبی رو، عالی رو، میریزه توی وجودش، میشه اون استخر علمی وجودش. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. ما هیچ کدوم از اینا رو نداشتیم، نه حاضر بودیم متواضعانه بیایم حقایق رو بشنویم و یه معرفت افزایی بکنیم و به عمل منتهی بشه، نه همون تعقل درونی ما بود. حالا اینجا هر دو رو میگه خداوند. بدترین انسانها، شر الدواب عند الله، از صم البکم، کسانی هستن که گوششون بر حقیقت بسته است و دل نمی سپارند به حقایق که بشنوند و دریافت کنند و زبانشون هم به همون نسبت و در همون راستا بر حقیقت بسته است و بر زبان اینها شما هیچ سخن حقی را نمی شنوید و جاری نمی شود. و اینها کسانی هستند که لا یعقلون، قبه تعقل، اندیشه در وجود اینها خفته است. و اینها هیچ بهره‌ای از تعقل نبردن، بهره از عقل بردن، تعقل یعنی عقل را به کار بستن. اینا عقل دارن اما تعقل ندارن، حجاب روی این عقلشون رو گرفته است و این عقل فعال نیست. این دیگه اگرم از عقلشون استفاده کنن تو عقل معاشه دیگه، فقط تو عقل کاسبکارانه دو زب در دوی برای مسائل دنیویشون و مادیشون، عقل مکسبیه نه عقل مکتبی، اینا از اون عقل استفاده میکنن. الذین لا یعقلون، حالا بعد انشاءالله خدمتون رو به آینده میگیم. بالاخره عزیزان ان شر الدواب، خدا با کسی شوخی نداره، خدای خالق انسان این رو میگه. اگر گفت شر الدواب یعنی از شیر و پلنگ و روباه و خرس، ببخشید از الاغ، ان شر الدواب، چرا این افرادی که گوش بر حقیقت بسته اند و زبان به حق گشاده نمی شود و تعقل تو وجودشون نیست، اینا شرن، بدترن، خطرشون بیشتره، شر دیگه، بله، شرارتشون بیشتره اینها از شیر، از پلنگ. آقا یه حیوان رو که شما نگاه میکنی در اوج درندگی، درندگیش هم معلومه هم محدوده، یعنی هم معلومه چه کار میکنه و هم محدود دیگه، حد و حدودی توان داره و برخورد میکند و شرارت میکند، این مار اون مور نمیده، همه این حیوانات دیگه احساس ما شر ازشون داریم، احساس خطر داریم. اما انسانی که از حق بریده است و وجودش رو باطل گرفته و کفر و شرک گرفته و جدای از حق و حقیقت میاندیشد و باطل به جای تعقل در وجودشه، این انسان شرش نامعلوم و نامحدوده. بالاخره میبینید لباسی برشه که هزاران شر زیر این لباس پوشیده است. لبسنا للخداع مصوم جذبین فویل للغریب ازاعتانا، به تعبیر صاحب این بقعه مبارکه. گاه میبینید جامه جامه میش است اما زیر این میش گرگ است. این خیلی خطر دار. این خیلی خطرش بیشتر از اون گرگه. بخیر گرگه رو وقتی دیدیم میفهمیم چیکار کنیم باش. اما اینو باید چیکار کنیم؟ این شر، این شر دوابه، این شر جنبندگان است که شر او نامعلوم و نامحدود است، برخلاف اون حیواناتی که خدا خیرشون بده شرشون معلوم و مشخص و محدودیتشون هم معلوم توانشون و گاهی هم اگر کسی کاری به کارشون نداشته باشد اینا کاری به کار کسی ندارن. ان شر تمام، حالا دامنه دیگه داره که انشاءالله نوبت آینده میگم، همین جمله رو بگم تمام. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، این گونه افراد، الله اکبر، این خیلی تأثیر انگیزه. ولو علم الله فیهم، کسانی که تعطیل میشه گوششون بر حقیقت، زبانشون بر حق و اندیشهشون تموم بسته شده از درب تعقل در وجودشون، لو علم الله فیهم، اگر خدا در اینها علم داشت به خیرشون، یعنی اگر در اینها خیری وجود می داشت، لو علم الله فیهم خیرن، خیرن اون تنوینش هم تنوین تحقیره، یعنی یه ذره خیر اگر تو وجود اینها بود، به تعبیر ما اگر یه جوی امید به اینها می بود، لو علم الله فیهم خیرن لاسمعهم، خدا هر جور بود تو کت اینها فرو می کرد این حقیقت رو، فروم کرد خدا به اینا میشنواند، لاسمعهم. اما اینها به گونه این که ولو، هر دو اولش لو اومده، لو یعنی چیزی که بعدش ممتنع نمیشه اصلا، حالا فرضی داریم میگیم، بر فرض اگر اینها لو علم الله فیهم خیرن ولو اسمعهم، اینها گاه به جایی میرسند، این عرض کردم نامحدود بودن خطر اینها، به جایی میرسند که ولو اسمعهم، اگر خدا باز هم فرو ببرد در وجود اینها این حقیقت رو، اجازه نده گوششون نشنوه، فرو ببره که بشنود اندرونشون برود، لتولو، باز هم چه میکنن؟ پشت به خدا و رسول میکنن و پشت به حقیقت میکنن و پشت به فضیلت و روحاوری به همون لجن و به همون پلشتی هاشون میکنن. لتولو و هم مورزون، پشت میکنن به حالی که اصلا بناشون اعراضه، روی گردانیه، تأکید بیشتری میکنند بر اون حالت، پشت میکنند و حتما این حالت در وجود اینا ثابت شده است و اعراض میکنند و هیچ التفاتی نخواهند کرد. دیگه ما بالاتر از این چه تو قرآن شنیدیم در مورد انسان پناه به خدا میبریم. چقدر این آیه رو من خدمت و دوستان عزیز خواندم که خدا پرده رو برمی‌دارد از وجود بعض از انسان‌ها و خباثتی که این انسان تو وجود خودش تا از فلسافلین جمع می‌کنه به دلیل رفتارهاش در دنیا، به جایی میرسد که ولو ردو لعادو لمانه عن. اگر اینها از قعر جهنم برشون گردانیم به دنیا، باز جوری زندگی میکنن که دوباره برن به همون اسفل السافلین. خب دیگه این که معلومه دیگه، وقتی اونو خداوند میفرماد دیگه جماعتی این چنین، اونها که گوششون بر حقیقت بستند به طور کلی، اونها که زبانشون رو از حق لال کردند، اونها که به هیچ صراطی به تعقل تن نمیدن که حقیقت رو بفهمند، اینا دیگه کسانی هن که دیگه گویا هیچ آموزه‌ای در اینها اثری ندارد، همان است که ختم الله علی قلوبه، دیگه پلوم شده است و بسته است و فایده‌ای نمی کند. به اینجا که رسید از زیباترین آیات قرآن مطرح میشه. از زیباترین آیات قرآن، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. آی مردم، بیایید جواب بدید، پاسخ مثبت بدید به خدا و پیامبر، چون اینها به چیزی میخونن شما رو که زندتون کنه. خیلی حرف داره آیه بعد هم، وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، و بدونید خدا بین حقیقت وجودی شما و کلیت هستیتون، یعنی بین جانتون و هویتتون حائل است. یعنی خداوند از شما به هویتتون و به قلبتون نزدیک تره. دیگه این از اون اوج زیباترین، عارفانه ترین و دلنگیزترین آیات قرآن است که انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به حقایق قرآن آشنا و روشن بگردان، گوشمون بر حقیقت بکشا، زبانمون بر حقیقت گویا کن. پروردگارا به عنایت خودت قوه عقل ما رو فعال بگردان، آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن و پیامبر و عترتش کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت.